ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ناتو می گوید در برابر هر تهدیدی علیه ترکیه اقدام خواهد کرد. روسیه از آغاز مرحله جدید بمباران مواضع تروریست ها در سوریه خبر داد. فرمانده سپاه پاسداران توافق اتمی را فتنه بزرگ دشمنان خواند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و مجله هفتگی این ساعت باشید. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد این سازمان آماده دفاع از ترکیه در برابر هر گونه تهدید است. این سخنان ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان ناتو پس از آن بیان می شود که ترکیه هفته گذشته به آنچه که نقض عمدی حریم هواییش از سوی جنگنده های روسیه خواند به شدت اعتراض کرد. دبیر کل ناتو تأکید کرد که این سازمان در حال حاضر نیز با افزایش توانایی ها و آمادگی خود برای اعزام نیرو به جنوب از جمله به ترکیه به اقدامات روسیه واکنش نشان داده است. روسیه نقض حریم هوایی ترکیه را از سوی جنگنده هایش غیر عمدی خوانده است. ترکیه تنها عضو غیر اروپایی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. سخنگوی مطبوعاتی کرملین در مسکو از آغاز مرحله جدید بمباران مواضع داعش در سوریه خبر داد. دیمیتری پسکوف در این حال اعلام کرد که تاکنون علاوه بر 112 عملیات پروازی، 26 موشک کروز نیز از ناوگان دریای خزر روسیه به سوی مناطق استقرار گروه داعش در سوریه شلیک شده است. این در حالی است که آمریکا میگوید 90% عملیات هوایی روسیه علیه گروه داعش نیست و بیشتر مخالفان میانه‌روی بشار اسد هدف این حملات قرار گرفتند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از توافق اتمی به عنوان یک فتنه بزرگ نام برد که به گفته او در داخل طراحی شده است. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، محمد علی جعفری تأکید کرده است که 4 فتنه بزرگ در 36 سال اخیر علیه جمهوری اسلامی طراحی شده است. به گفته وی این 4 فتنه عبارتند از حمله عراق به ایران در سال 1359، انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در دوم خرداد 1376، اعتراض به نتایج انتخابات در سال 1388 و سرانجام توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان بر سر پرونده اتمی. محمد علی جعفری که ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا این مطالب را بیان می‌کرد، افزود که پس از توافق اتمی، جمهوری اسلامی به فضای جدیدی برای به بیراه کشیده شدن به دست او به گفته دشمنان وارد شده است. بنیاد نوبل اعلام کرد که جایزه ادبی سال 2015 خود را به سویتلانا الکسیویچ، نویسنده و روزنامه‌نگار 67 ساله اهل کشور بلاروس اهدا کرده است. او به عنوان روزنامه‌نگار برای مصاحبه‌هایش با شاهدان وقایع دردناکی چون بازماندگان جنگ جهانی دوم، حمله شوروی به افغانستان، سقوط اتحاد شوروی و حادثه اتمی چرنوبیل شناخته می‌شود. خانم الکسیویچ همین سبک و سیاق را در آثار ادبیش نیز گسترش داد. جایزه ادبی 1,000,000 دلاری نوبل معتبرترین جایزه جهانی در حوزه ادبیات است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید متن گزارش برجام در خارج از مجلس نوشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا تابش با اشاره به انتقادهای بسیاری که به گفته او بر گزارش کمیسیون ویژه برجام وارد است، گفت کلیات تهیه گزارش برجام از بیرون مجلس به این کمیسیون دیکته شده است. به گفته این نماینده نزدیک به جناح اصلاح طلب، 2 تن از اعضای کمیسیون برجام نوشته شدن متن گزارش این کمیسیون را به وسیله افرادی نزدیک به سعید جلیلی تایید کردند. سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. روز یکشنبه آینده کلیات طرح برجام در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می شود. و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ایران می گوید دستگیری یا جاماندن تعدادی از زائران ایرانی در بیمارستان های عربستان صحت ندارد. خبرها رو شنیدید. از شما دعوت می کنم شنونده برنامه یک خانه یک زمین، مجله هفتگی مربوط به محیط زیست باشید، همراه با آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین، مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اثری هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجا رو میبینن، اینا برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و شرایط آبهای زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین.
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحلهاش تفریح کردیم و میکنیم و روزها و غروبهای خاطر انگیز زندگیمون رو در کنارش میگذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله های ما شده. به گفته مسئولان بعضی از شناگاهاش پر از آلودگی های نفتی و میکروبی شده. ظرف های یک بار مصرف و پلاستیک های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آبهای ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر که یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرها رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم که فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالت پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد، در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش باد در شهری مثل بندرعباس، سوار جنوبی و خزر، فاضلاب رو تصفیه بکنن، برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کارو انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بازچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق میخوانه، به آبهای جنوب کشور یکی دیگه از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها رو به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده، کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی، کارشناس محیط زیست دریا، از این چرخه میگه.
سوخت نهایتا وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم، سمت چابهار خور میدانی، خور جاست که اونجا جور صیدگاهی مهمه، آبزیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن، سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساسا کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه باید تصویب بکنه، شهرداری‌ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر رشت و اهواز حتی بودجه رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویر فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه که چنین نشد.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستان شاه‌های غیر مجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. چاه‌های غیر مجاز همون‌هایی هستند که آب‌های زیرزمینی رو در اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پمپ می‌کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی‌کنند. مایکل کامپانا، استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده، در این زمینه میگه:
شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی‌ها بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آب‌ها در ایران منظم و باقاعده است.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
When the surface supplies start to go get low or seem to get low, people start drilling wells.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن.
And we're seeing this going on in California right now.
این اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه‌ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردند، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد. این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آب‌های زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته.